رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خوزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری روز یکشنبه 16 مرد. در آغاز سرخط خبرها. روسیه با بیرون آوردن تجهیزات نظامی خود از سوریه آمادگی میگیرد. رئیس جمهوری تاجیکستان 15 مرد فرمان درباره دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح را امضا کرد و در شهر دوشنبه قرارداد همکاری میان خبرگزاری های کشورهای مشترک المنافع به امضا رسید. تفصیل خبرها. روسیه با بیرون آوردن تجهیزات نظامی خود از سوریه آمادگی می‌گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با نیروهای مسلح این کشور مشورت داده است که از این کشور جنگ زده خارج شوند. وزارت دفاع روسیه در اظهارات 15 مرد خود گفته است کارمندان فنی در پایگاه هوایی هواپیماهای نظامی را برای پروازهای طولانی و پایگاه‌های هوایی قلمرو روسیه آماده می‌کنند. 14 مرد پوتین گفت که نیروهای نظامی همه جانبه وظیفه خود را در سوریه اجرا کردند و خروج نیروهای روسیه عامل حل سیاسی مناقشه سوریه خواهد شد. روسیه در سوریه بیشتر از 50 هواپیمای نظامی و چرخبال و یک گروه محدود نیروهای زمینی دارد که این تکنیکای نظامی را نگهبانی میکنند. گذشته از این یک گروه مشاوران نظامی و نیروهای ویژه نیز هستند که با نظامیان سوریه همکاری میکنند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان خبر داد که پرزیدنت امام‌علی رحمان 15 مرد یک گروه کادرهای با وظیفه های نو تعیین شده در دادستانی کل وزارت کارهای داخله و کمیته انداز را به حضور پذیرفته است. طبق این خبر معاون رئیس کمیته انداز سردار ریاست تشکیلی کار دادستانی کل معاون دادستان ولایت مختار کوهستان بدخشان و سرداران شعبه های کارهای داخله ناحیه های رودکی قبادیان همدانی درواز شهرهای قرانتپه گلستان بوستان و نواحی فردوسی و شاهمنصوری شهر دوشنبه تعیین شده اند. یک مرد ساکن لس آنجلس که شهروندی امریکا و روسیه را دارد 14 مرد و 150 سال زندان محکوم شد و در روسیه با ناموس دختران خواننده مکتب تجاوز کرده است. در جریان سفرش به روسیه هنگام تجاوز به ناموس دختری 12 ساله یوسف یونوسویچ ابراموف تهدید کرده است که اگر به یگان کس درباره این تجاوز گپ زند سرش را از تنش جدا می کند. آتیس رایت قاضی دادگاه امریکا ابراموف 58 ساله را به درنده واقعی شباهت داد و به مهلت طولانی غیر معمولی زندان محکوم کرد. ماه نویبر قاضی دادگاه ابراموف را برای تجاوز به ناموس سه دختر گناهکار دانست و در جریان سفرهای دو ساله خود و روسیه شش جنایت سنگین انجام داده است. رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان 15 مرد فرمان درباره دعوت بهاری به صف نیروهای مسلح و جواب دادن آنهایی را که زمان خدمتشان به پایان میرسد امضا کرد. بر اساس این فرمان دعوت بهاری به صف ارتش 1 اپریل آغاز می شود و تا پایان ماه اپریل ادامه خواهد یافت. در فرمان رئیس جمهور گفته می شود که در ماه های اپریل و می آنهایی که مهلت خدمتشان را ادا کردند از صف قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان نیروهای سرحدبانی، نیروهای امنیت و نیروهای داخلی تاجیکستان و امثال آن از خدمت جواب داده می شوند. 14 نفر شخصان گمانبر به عضویت گروه ممنوع اسلامی در داغستان بازداشت شدند. 15 مرد مقامات محلی گفتند آنانی که بازداشت شدند اعضای گروه نورجولر می باشند. احتمال می رود که زیاوالدین دپایف یکی از بازداشت شدگان رهبری بخش این گروه ممنوع در روسیه باشد. از سال 2013 تا حال اعضای گروه نورجولر در سراسر روسیه از جمله در مسکو و سن پترزبورگ بازداشت شدند. 15 مرد در شهر دوشنبه قرارداد همکاری میان خبرگزاری های کشورهای مشترک المنافع درباره تبادل اخبار و عکس ها امضا شد. در جلسه 21 شورای رهبران خبرگزاری های کشورهای همسود در دوشنبه اجرای بعضی طرحهای مشترک از جمله تشکیل نمایشگاه مشترک عکس ها در ماه دکبر بررسی شد و در نظر گرفته شده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی میتوانید در سامانه رادیو آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
موجهای رادیوی آزادی را به یاد گیرید.
از هفت بیگاه تا 11 شب با وقت دوشنبه روی امواج کوتاه 25 و 41 متر برابر با 7475 و 11830 کیلوهرتز.
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح و 3 روز تا 11 شب در محوره های آسیاسات
و خاطبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در محوره یمال.
پخش زنده در اینترنت و تلفن های همراه azadi.tj یا azadi.org.
با ما باشید، پشیمان نمیشوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. مقامات تاجیکستان بازداشت های پی در همی ده ها نفر با گمان پیروی از جریان سلفیه را و دلایل امنیتی وابسته می دانند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به نیروهای مسلح کشوری خود مشورت داده است که از سوریه جنگ زده خارج شوند و کامران شاه استاپیریان ورزشگری نامی تاجیکستان و نامه سرباز مربی روسی خود به نشانی رئیس جمهوری تاجیکستان واکنش نشان داد. برنامه را با گزارش ها ادامه می دهیم. دو تن از بازداشت شده های جماعت قلعه نوی شهری راغون رها شده به خانه هایشان برگشتند. این رهایی آنها بعد از یک ملاقات نزدیکانشان با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان صورت گرفته است. عوض بیک سفر و امینجان مسمیروف بعد از تقریبا یک هفته بازداشت رها شده به خانه هایشان برگشتند. آنها روز چهارشنبه گذشته همراه با یک گروه از ساکنان راغون دستگیر و بعدا به شهر دوشنبه آورده شدند. درباره رهایی باقی مانده ها تا حال خبری نیست. مقامات تاجیکستان بازداشت های پی در همی ده ها نفر به گمان پیروی از جریان سلفیه را به دلایل امنیتی وابسته می دانند. همکار ما مومن احمدی در دوشنبه در گزارش خود می گوید این بازداشت ها به دلایل امنیتی بوده است.
بازداشت گروهی از شهروندان کشور در چند شهر و نواحی تاجیکستان را مقامات پیشگیری از ناامنی جدی عنوان میکنند. در یک ماه اخیر 45 ساکن ولایت ختلان و بیش از 30 ساکن شهر راغون با گمان پیروی از جریان ممنوعی سلفیه بازداشت شدند. از جمله 20 ساکن ناحیه جامی و بختر را در ولایت ختلان تازه در 5 روز پیش دستگیر کردند. یک منبع از مقامات انتظامی ولایت ختلان روز 14 مرد در شرح تحولات اخیر بر رادیو آزادی گفت که پس از تحقیق یک ساله دادستانی کل در همکاری با نهادهای دیگر معلوم شد که در اکثر حالت‌های به سوریه رفتن شهروندان تاجیک محض پیروان جریان سلفیه دست داشتند. هم صحبتی ما میگوید تنها در ولایت ختلان در سال گذشته دو گروه بازداشت شد که میخواستن عملیاتی تروریستی انجام دهند. اینها سلفی بودند و این فعالیت‌ها را با رهبلدی سلفی انجام میدادند. با گفته این همصحبت ما مثل نظامی ها که با سر و لباس و ظاهر از بقیه فرق میکنند، سلفی ها با طرز ریشمانی لباس پوشی و شیوه نمازگذاریشان فرق میکنند. اما پیوندان جوانان بازداشت شده میگویند از روز بازداشت هیچ تماسی با نزدیکانشان ندارند. محمد شاه تورانوف ساکن دهه راهی نوی ناحیه جلال الدین رومی که پسرش را با گمان پیروی از جریان سلفی بازداشت کردند میگوید حیران است که با کدام جرم فرزندش را بازداشت کردند. فرزند این مرد منصور تورانوف 36 سال داشته راننده مسافرکش در مسیر رومی قرغان‌تپه بوده است. تورانوف میگوید مقامات نیم ماه پیش ساعت 9 شب فرزندش را در خانه‌اش بازداشت کردند و گفتند که پس از 2 ساعت جواب می‌شود، اما او تا حال آزاد نشده است و مقامات او را در پیروی از جریان سلفیه گمانبر می‌دانند. تورانوف میگوید از یک دهی آنها همراه با پسرش 4 نفر دیگر نیز بازداشت شده است.
یا جو باز میگه که کار داده باز میگه یا آمر باز میگه یا میشه نه میشه همون خونه داره میفهمی که نه خونه سوار میشه تا خونه یاد میده تا در گوز میگه تا خونه خوشگلی چیکاری.
بازداشتی گروهی پیروانی جریانی ممنوعی سلفیت در حال صورت میگیرد که مقامات رهبری خودخوانده این گروه محمدی رحمت الله را ماه پیش بازداشت کردند. محمدی رحمت الله هنوز سال 2008 اعتراف کرده بود که او پیشوای گروهی سلفی است، ولی تا دیرگاه در آزادی بود و تنها پس از بازداشت ده ها از گروهش او بازداشت و حبس شد. مقامات او را به 3 ماده کدکش جنایتی تاجیکستان از جمله برای برانگیختن کینه و عداوت دینی متهم میدانند. پرویز ملاجانوف کارشناس مسائل سیاسی میگوید در این اواخر سیاست حکومت در رابطه با این گروه تغییر یافت. او میگوید تو یک سال پیش اگر پیروان این گروه از روی نظر و تبلیغاتشان میان جامعه بازداشت میشدند، حالا آنها از روی شکل ظاهری و نمازخوانیشان نیز بازداشت میشوند. این سیاستی هست که به گفته او در روسیه بخصوص قفقاز حالا در جریان است. ملا جانوف افزود
شاید حاضر مهیمه اینا پیدا شد چونکی نمیدونم که مثلا فرافی رو زیاد بازم میرون شهروندان تاجیکستان و سوریه با سوریه میرون و یک بخش بیشتری از اونها با گروه سلفی مربوطن. اگر این درست باشد خیلی این نتواد سیاست تاجیکستان و سیاست روسیه هم اینچنین است.
تاجیکستان یک کشوری اکثرا مسلمان نشین بودن، 90% اهالیش پیروان مذهبی حنفی هم میباشند. مقامات رویه های دیگری مذهبی را برای امنیت کشور خطرناک میشمارند و نظارت را بر مسائل دینی افزایش میدهند. مخصوصا حالا که روند مذهبی شوی جامعه در تاجیکستان صورت نو کسب کرده است. دادگاه عالی تاجیکستان در سال 2009 فعالیت جریان سلفیه را در قلمرو کشور ممنوع اعلام کرد. نمایندگان این گروه مطابق بندی 189 قسمی 2 برانگیختن کینه و عداوت ملی، نژادی، محلگرایی و دینی کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان محاکمه میشوند و از 5 تا 12 سال حکم زندان میگیرند. دادستان کل تاجیکستان اخیراً اعلان داشت که بیش از 1000 شهروند این کشور اساساً با تشویق سلفی و با سوریه و عراق رفته به صف گروهی تندروی دولت اسلامی پیوستند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
تفصیل‌ها درباره بازداشت‌های اخیر تاجیکستان.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
یگانه شهروند تاجیکستان از عضویت شورای مدیران شرکت مالک کان طلای پاکرود در تاجیکستان خارج شد. این کار به خواست خود این شهروند تاجیکستان صورت گرفته است. اکنون بعد از برآمدن شهروند تاجیکستان در شورای مدیران کان طلای پاکرود واقع در دره رامید 4 شرکت چینی ماندند. همکار ما عبدالله اشرف در شهر دوشنبه با این شهروند تاجیکستان مصاحب شد و این گزارش را با ما فرستاد.
ابو علی اسماتف یگانه شهروند تاجیکستان بود که عضویت شورای مدیران شرکت و همچنین رهبری آن را در تاجیکستان بر عهده داشت. جناب اسماتف در صحبت با رادیو آزادی روز 14 مارس در این رابطه گفت: رفتن ابو علی اسماتف از عضویت شورای مدیران شرکت و رهبری آن در حالی است که او اخیراً 100,000 سهمیه های این شرکت را با قیمت 24 پنس بریتانیایی برابر با 46 سنت آمریکایی فروخته است. بنابر اطلاعی شرکت چاینا نان فرز گولد کمپانی، در حال حاضر اسماتوف 2,502,603 سهمیه این شرکت را در اختیار دارد که همگی 0.65% کل سهمیه ها را در بر می گیرد. سهمیه های باقی مانده این شرکت را 4 شرکت ظاهراً چینایی در اختیار دارند. همچنین ژاو بین نام یک شهروند چین نیز بیش از 7% سهمیه های شرکت مالکی پاکرود را در اختیار دارد. در میان این همه شرکت ها و شهروندان خارجی، اسماتف یگانه سهمدار و از منصبداران بلندپایه در شرکت چاینا نان فرز گولد کمپانی که سودبردار کان طلای پاکرود است محسوب میافت که همکنون هم شماره سهمیه هایش از 1% کمتر شدند و هم از مقامش کنار رفت. اسماتوف با سوال آزادی که چرا سهمیه هایش را فروخته از مقامش کنار رفت، به طور مفصل پاسخ نداد و تنها گفت کنار رفتن او از این منصب با فروشی سهمیه ها هیچ ربطی ندارد. دولت تاجیکستان سهمیه های کان پاکرود را در ماه ینوری سال 2012 100% به اختیار شرکت چاینا نان فرز گولد سپرد. این شرکت در سامانه رسمیش می نویسد که برای کارکرد معدن کان پاکرود از وزارت صنعت تاجیکستان تا 2 نویبر سال 2030 مجوز و یا لیسانسیه گرفته است. شرکت 29 دکبر سال 2015 اعلان کرد که اولین خشت طلا را از کان پاکرود استحصال کرد. پس از این اعلان قیمت سهمیه های این شرکت که در برژه لندن داد و ستد می شود از 24 پنس قبلی تا 32 پنس یعنی از 34 سنت تا با 46 سنت در این شب و روز بالا رفتند. این شرکت می تواند سالانه تا 2 تن طلا تولید کند و از سال 2018 حجم تولید طلا را به 4 تن در سال برساند. برای مقایسه سالانه از جمع کانهای تاجیکستان حدود 2.5 تن طلا استخراج می شود. ذخیره های طلایی کانی پاکرود واقع در دره رامید در تقریبا 120 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان تقریبا 4.7 میلیون اونسیه یا حدود 134 تن برآورده می شود. هرچند از نام شرکت China Nonferrous Gold Company برمی آید که آن با چین تعلق دارد، اما بنابر اطلاع تورنامه رسمی بیرژه سهام لندن اصلا این شرکت در جزیره های آفشاری کایمن ثبت نام شده است. اما شرکت China Nonferrous Gold کانی طلای پاکرود را حالا نیز توسط یک شرکت دیگری آفشاری Chrysaor Resources Corporation که در جزیره های ویرجینیای بریتانیا ثبت نام شده است اداره می کند. زمنان نامی شرکتی China Nonferrous Gold تا سال 2013 Chrysaor Resources Corporation بود و تنها ماهی سپتامبر همان سال شرکت تبدیل نام کرد. کان طلای پاکرود یگانه کان نیست که به دست شرکت‌های چینی و یا مربوط به چین می‌گذرد. در سال 2014 حکومت تاجیکستان در عوض ساختمان مرکز گرمیدهی دوشنبه دو کان طلای را در ناحیه عینی، دو آبه شرقی و کمرغ بالا را به اختیار شرکت TBI چین می‌گذارد. اما نخستین شرکت چینایی در صنعت استخراج طلای تاجیکستان زیجین ماینینگ گروپ است که در سال 2007 75% سهمیه های کان طلای زرافشان در حدود ناحیه پنجکنتی ولایت سغد را از یک شرکت بریتانیایی به دست آورد. 25% باقی مانده سهمیه های کارخانه مشترک زرافشان در دست حکومت تاجیکستان است. در مجموع در تاجیکستان 15 کان طلای ذخیره هایشان مشخص شده وجود دارد. بنابر اطلاع اداره گئولوژی تاجیک جمعی ذخیره های این 15 کان که اکثرا در شمال تاجیکستان و در کوهستان پامیر جایگیر شدند حدود 400 تن را تشکیل می دهد. در کنار شرکت های خارجی در صناعت استخراج طلای تاجیکستان چند شرکت محلی از جمله طلای تاجیک و آدینه نیز عمل می کنند. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
روسیه با بیرون آوردن تجهیزات نظامی خود از سوریه آمادگی میگیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور با نیروهای مسلح خود مشورت داده است که از کشوری جنگ زده خارج شوند. 14 مارت پوتین گفت که نیروهای نظامی همه جانبه وظیفه خود را در سوریه اجرا کردند و خروج نیروهای روسیه عامل حل سیاسی مناقشه سوریه خواهد شد. ولی نیروهای هوایی روسیه همه تجهیزات نظامی را با خود برمیگردانند و واقعا هم روسیه در سوریه کسی را از نظامیان خود نگاه نخواهد داشت. در مصاحبه با امیر مینشه تحلیلگر منطقه در اسرائیل نخست درباره نقش نیروهای روسیه در سوریه پرسیدم.
نقششون بسیار بزرگ و مهم بود به خاطر اینکه نه نیروی هوایی سوریه اون قدرت رو داشت که عملیات نظامی سنگین انجام بده و گاهی اینها مجبور می شدن که با هلیکوپتر بشکه های انفجاری رو بر سر مردم فرو بریزن و وقتی که هواپیماهای پیشرفته سوخوی روسیه وارد معرکه می شن و می تونن بمب‌های سنگین بیاندازن، مسلماً این وضع جبهه رو به کلی تغییر می ده.
آیا گفته می توانیم که فعالیت آنها در سفارایی نیروهای به هم مخالف در سوریه تغییرات پیش آورد؟
بسیار مشکل امروز ما به این سوال جواب بدیم که چه شده که روسیه یک باره تصمیم میگیره که نیروهای خودش رو از سوریه بیرون ببره بدون اینکه حضور نظامی خودش رو در سوریه به کلی باطل بکنه. روسیه در سوریه میمونه ولی با هزینه خیلی کمتر و با نیروهای کمتر. آیا اینها تماسهای مخفی با اپوزیسیون سکولار سوریه داشتن یا نداشتن و چه شده که آقای پوتین تصمیم گرفته که به طور ناگهانی این اقدام رو انجام بده؟ هنوز هیچ نوع ارزیابی وجود نداره.
و سبب بیرون رفتن نیروهای روسیه به نظر شما چی هست؟
احتمالات زیادی رو میشه مطرح کرد. یکیش ممکنه توافقهای پنهان بین پوتین و اوباما باشه که ببینید روسیه یک کشور خیلی ضعیف از نظر اقتصاد و خیلی احتیاج داره به جامعه بین المللی و خیلی احتیاج داره به داد و ستد با کشورهای اروپایی و با ایالات متحده و این دخالت در سوریه و اشغال جزیره کریمه زیان اقتصادی سنگینی به روسیه وارد آورد و شاید آقای پوتین به ناگهان تصمیم گرفته که ادامه دخالت در سوریه خارج از توانایی اقتصادی روسیه است و بهتر که عقب بکشه بدون اینکه حضور نظامی روسیه در سوریه به کلی باطل بشه.
آیا این امکان هم وجود دارد که کمک های نظامی روسیه در شکل دیگر به نیروهای سوریه، نیروهای حکومتی سوریه ادامه پیدا کند؟
مسلما روسیه سوریه بیرون نرفته، حضور داره، منتها حضورش رو کم کرده. ممکنه که روسا تصمیم گرفتن که اگر مستشاران نظامی در اختیار ارتش سوریه قرار بدن، شیوه های جدید جنگ رو به خودشون بیاموزن، اگر اسلحه پیشرفته دیگری در سوریه بگذارن، هزینه کمتری براشون داره. احتمال داره که مشکل اقتصادی یکی از بزرگترین انگیزه هایی بوده که باعث این اقدام روسیه شده. و فراموش نکنید که روسیه اعلام کرده که سامانه ضد موشکی S-400 رو که بسیار بسیار پیشرفته است در سوریه باقی میگذاره، و این یک نوع هشداری هست به کشورهای غربی که اینها عملیات هوایی در سوریه انجام ندن، یا اگر میخوان انجام بدن با اجازه و موافقت قبلی روسیه باشه.
البته شما اینجا نکات را اشاره کردید و هنگام برون رفتن از سرزمین سوریه، روسیه بعض تجهیزات جنگی خود را یا بعض هواپیماهای جنگی خود را در اونجا خواهد گذاشت یا چطور؟
مسلماً ببینید، من همیشه بر این باور بودم که برای روسیه کشور سوریه بسیار بسیار ارزش نظامی و بین المللی داره و به روسیه کمک خواهد کرد که
بله.
در جامعه جهانی به عنوان یک ابرقدرت شناخته بشه، ولی روسیه نمیخواد به اقداماتی در سوریه دست بزنه که باعث درگیری مستقیم روسیه با کشورهای اروپایی و به خصوص با ایالات متحده بشه. اسلحهشون رو باقی میگذارن ولی حضور نظامیشون رو کم میکنن که هزینه اقتصادی کمتری برشون داشته باشه.
مصاحبه ما را با امیر منشه، تحلیلگر منطقه‌ای در اسرائیل میشنیدید.
اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانه ما
آزادی نقطه اسکایپ.
گوشنگیری معروف تاجی کامرانشاه استاپیریان و پدرش استاپیر استاپیریان دعوای مربی وی در نامش به پرزیدنت تاجیکستان را به اساس و در پیشروی بازی های المپی ریو ده ژانیرو به مورد می نامند. کامرانشاه استاپیریان در صحبت با آزادی گفت ولادیمیر یلچنینوف بدون مصلحت با وی مسئله را رسانه ای کرده است. یلچنینوف در یک نامه سرکشاده به رئیس جمهوری تاجیکستان نوشته است که اگر مسئله سرمایه گذاری آنها حل نشود، امید بستن به مدال کامرانشاه در المپیاده امسالای ریو ده ژانیرو برزیلیا مشکل خواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مرزای سلیمپور.
پهلوان معروف تاجیک کامرانشاه استاپیریان و پدری او استاپیر استاپیریان رسانه کردن مسئله آمادگی این پهلوان به مسابقات مهم بین المللی از سوی مربیش ولادیمیر یلچنینوف را به اساس و ناجا عنوان میکنند. کامرانشاه استاپیریان از امیدهای اساسی تاجیکستان برای دریافت مدال المپی در نوع گوشت دزیدو شمرده میشود. کامرانشاه استاپیریان روز 15 مرد در یک صحبت اختصاصی با رادیوی آزاد گفت از رسانه‌ای شدن مسئله شرکتش در مسابقات بین المللی ناراحت شده است.
ما باید ما فکر می سو قرار کنم برات چطور ما در حالی که فکر کنم ما یه ورزشگر عادی نکنم خیلی از سمت پاس مردم دیگه خیر نفهم مردم عادی دیگه خیر نفهم ما یه دیگه خیر نفهم ما یه ورزشگر عادی نم برای من شو دیگه کم ما مسابقه ما اوری تو حساب ما تمام دیگه یگان خسرت ده یگان خسرت داره باشه.
ولادیمیر یلچنینوف در نامه‌ای سرکشاده به رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان که روز 12 مرد در رادیوی آزادی نشر شد، از کمبود مبلغ برای آمادگی شاگردش کامرانشاه استاپیریان به بازی‌های المپیک سال 2016 در ریو ده ژانیرو برزیلیا اظهار نگرانی کرده، کمک مالی بیشتر خواسته بود. یلچنینوف از جمله نوشت: متاسفانه منصبداران صاحب به مسائل حل طلبی ما دقت ضروری نمی‌دهند، هیچ گونه مبلغ گذاری وجود ندارد. در 4 مسابقه کامرانشاه به من گوشت گرفت. 4 ماه از نوامبر 2015 تا مارس 2016 و عموماً به من تمرین کرده است که این به نتایج قوه آزمایی هایش تأثیر منفی رساند. حالا او ماشینش را فروخته است تا اینکه ما زمان ضایع رفته را برقرار کنیم و کمی هم باشد آمادگی بگیریم. پایان اقتباس. اما کامرانشاهی استوپیریان در صحبت با رادیوی آزادی گفت یلچنینوف این نامه را به مشورت نوشته و ای را در حالت ناگوار گذاشته است.
سما قد کامون ای ماه نویبر تا حوز یا نبودم قطیما ابودابی رفت بعد ابودابی ماه ینور افت با رفتم ماه ینور با گرامپری کوبا رفتم قطیم بود دوسلدورف تا قطیم بود داود در نیست نکی نبود قطیما جفای افتاری هم امیو را اساس ندارد سیم گرامی ترینر رسپوبیکا نبود یا تا فیزگا این لیکن ترینری من اکه این باید فقط اینون من گردنه
پدری کامرانشاه مربی شایسته تاجیکستان استوپیر استوپیریان نیز روزی 15 مرد با نشر یک بیانیه نامه سرکشاده مربی پسرش به پرزیدنت تاجیکستان را به اساس و بیرون از شرطنامه نامید. استوپیر استوپیریان میگوید یلچنینوف نباید به فعالیت ساختارهای ورزشی تاجیکستان دخالت میکرد. ما بارها در صحبت او را خاطررسان کردیم که تنها حقوقی بهادهی برآمد کامرانشاه را در مسابقه ها دارد و بس، نه حقوقی بهادهی به ساختارهای ورزشی کشور را. پایان اقتباس. استوپیریان همچنین نوشته است که برای شرکت پسری او در مسابقات بین المللی از حساب بودجه دولتی تاجیکستان 200 هزار سومانی معادل تقریبا 25 هزار دلار جدا شده است. کامرانشاه استوپیریان در حال حاضر در ردبندی جهانی گوشتگیران دوزیدو در مقام 10 و در ردبندی المپی در زینه نهم قرار دارد. او میگوید
من سال 2015 ماهی فوریه گرفتنی دوم میکنم. پس اما 2016 یکم ماه میتونی کنده. من اچکام اون سال بچه نگیدم. من اون در ریتینگ جهانی دهم ماه ریتینگم. در المپیک که نهم ماه ریتینگم. در المپیک در 22 نفر اشتراک میکنند. 10 نفر دیگه در کوتا میتونند. که من لیسنس دارم بازی با از برای من محمد مراد سید جلال هر دل و کدامشه اشکاش خوبتر باشه از خفای من یک تکوات و پدرکه میکنه ایدادم.
ولادیمیر یلچنینوف که شاگرد دیگری تاجیکش رسول بوقیف در سال 2008 در المپیاد پکین نشان برنجی به دست آورده بود در نامش به پرزیدنت تاجیکستان هشدار داده است که در غیر صورت ارائه کمک مالی برای مدال المپی مبارزه بردن کامرانشاه استوپیریان در برزیلیا مشکل خواهد شد. اما خود کامرانشاه مطمئن است که از ریو دی ژانیرو حتما با مدال برخواهد گشت.
من تو خود من سرگ فقط همین کم اون دست پنی مهدگی المپیاد مهنت کردیم که خداوند بتد واقعا.
کامرانشاه استوپیریان سال 1993 در ناحیه مسجاه به دنیا آمده است. او ماه اکتبر سال 2015 در گرانپری دوزیدو در تاشکند و از آن قبل در جام کشوده آسیا در تایوان دو نشانی نقره به دست آورد. در ماه می در قهرمانی آسیا در کویت صاحب نشانی برنجی شده در قهرمانی جهان در مقام پنجم قرار گرفت.
و حالا خبرهای نوی ورزشی را از نرزالله لطیف شورای ورزشی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه می شنویم.
دسته استقلالی تاجیکستان از تیم نفیت الوسط عراق با حساب 0-2 شکست خورد. این بازی دوی سیومی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی شام 15 مارت در میدان بی‌طرف در ورزشگاه پسی شهر تهران به پایان رسید. گل اول را در زمان اضافی نیمه اولی دیدار جسیم محمد به هدف رساند. گل دوم را مردیک مردیکیان در نیمه دوم بازی در دقیقه 70 به دروازه استقلال وارد نمود. بازی میان دسته های نفیت الوسط و استقلال را سوبیر سینگ از سنگاپور داوری کرد. بازی دیگری گروه بی بین دسته های تریپولی لبنان و الفیصلی اردن برگزار می شود. در همین حال در جدول گروه بی دسته نفیت الوسط با 6 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. الفیصلی با 4 امتیاز در جایگاه دوم و تریپولی با 3 امتیاز در جایگاه سوم قرار دارند. استقلال باشد با 1 امتیاز در زینه آخرین 4 جایگیر شده است. یادآور می‌شوم دسته استقلال قهرمانی 4 کراته تاجیکستان در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی با دسته های نفیت الوسط عراق، الفیصلی اردن و تریپولی لبنان رقابت میکند. استقلال بازی دوری اول را در میدان خود با تیم الفیصلی اردن با حساب مساوی و بدون گل انجام داده بود. استقلال در دوری دوم در مهمانی از دسته میزبان تریپولی سابق قهرمان و برنده دو کراته جام لبنان با حساب 1-2 شکست خورد. در دوری سوم نیز کاری فوتبال بازان تاجیک آمد نکرد و از نفیت الوسط عراق با حساب 0-2 مغلوب گشتند. دسته استقلال بازی دوری چهارم را در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه بی روز سه‌شنبه 12 اپریل در میدان خود با تیم نفیت الوسط عراق انجام می‌دهد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان می رسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند. با ما باشید.